راهی به خدا دارد خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خود آیی. بیدار تو تا بودم رؤیای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. چشمی که تماشاگر در حسن تو باشد، نیست در عشق نمی گنجد این حسن تماشایی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه هانتون شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. امیدوارم در این بهار بشکوه و البته در سایه این میهمان ناخوانده که گویا قرار نیست حالا دست از سر ما برداره، رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه و بسیار خوشحال و سعادتمندیم که با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه هستین. آنچه در این برنامه شنیدنی خواهد شد: انقلاب و نهاد هنر و بازخوانی مفهوم هنر در تراز انقلاب. گرامی می‌داریم هفته پاسداشت هنر انقلاب رو، اتفاقی که از 19 فروردین ماه چهارشنبه در حقیقت آغاز شده و در طی یک هفته تا دوشنبه همین هفته که درش قرار داریم، در نهایت با برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد و معرفی چهره هنر انقلاب اسلامی در سال 1399 یک بار دیگه با همراهی و همدلی در تقویم فرهنگی کشورمون، 20 فروردین ماه که سال روز شهادت شهید حاج سید مرتضی آوینی است که به نام روز هنر انقلاب هم نامگذاری شده، با این روکر و با این محور گفتگوی فرهنگی این دو سه روز رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. با افتخار در برنامه امروز میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی رفیعی راد، استاد حوزه دانشگاه، و همچنین دکتر علیرضا بلیغ، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. حاج آقا رفیعی راد، وقتتون به میل و بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی مهمان محترم و شنوندگان گرامی کنم. خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. آیه دکتر بلیغ، وقتتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته.
سپاس از مهر شما. یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارها در مباحث فرهنگی، چه کلان چه خردش، تفاوتی نمیکنه، در کشور ما به ویژه طی دو دهه اخیر که شاهد پیوند هرچه بیشتر نظریات، نگاه آکادمیک و کارشناسی به معیارها و مفاهیم فرهنگ و هنرمون بودیم، در غلطیدن تعاریف مختلف و متعدد، چند شاخه شدن حتی درباره یک مفهوم. من اجازه میخوام که با اجازه دکتر بلیغ بحث رو با حاج آقا مهدوی اسخای میکنم رفیع راد آغاز بکنم و با این مسئله و با این محور جلو بریم که یک خط و یک ریل گذاری ابتدا داشته باشیم درباره اصلا تعریفی که میتوانیم در همنشینی دو واژه هنر و انقلاب، در نهایت رسیدن به تک واژه هنر انقلاب داشته باشیم. ادعی بر این نمط استوارن هاج آقا که بعد از انقلاب شکوهمند اسلام و تبیین گفتمان هنر و آن نگاهی که دولت و شاید بهتر بگم مسئولان فرهنگ و هنر در آغازین روزهای به بار نشستن نهار انقلاب داشتن، که باید با گفتمان فرهنگی انقلاب، آن چیزی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بر اون تأکید داشتن، گام ها را آغاز کنیم و هنوز بر این نگاه استوارن. عده دیگر میگوید آنچه در زیر چتر آسمان مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران داره تولید میشه، چون این نظام با اسلام پیوند خورده، هر آنچه مفهوم هنری است در قامت تولید به هیچ تردیدی انقلابی نیز هست و ایده دیگر شاخصه ها و شاکل های بر اساس معیارهای جهانی درباره ریولوشن یا انقلاب رو مطرح میکنه که اگر یک اثر هنری در آن چارچوب بگنجد میشود هنر انقلاب. در نهایت تعریف هنر انقلاب چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از مطلع زیبا و بلیغ حضرت عالی در موضوع. چند حوزه است، بنده در حوزه ساعت تخصصی خودم ورود میکنم انشاءالله جناب آقای بلیغ از باب تخصصی هنر وارد خواهند شد و مسئله رو به قدر فایده تر میکنن. انقلاب اسلامی دالش و محورش اسلامه.
بله.
هر آنچه که از انقلاب ادامه پیدا میکنه باید بر اساس اسلام باشه. انقلاب چیزی جدا از اسلام نیست.
این بی‌تردید
یک موضوعی که همین اول تکلیفش رو معلوم کنیم. نکته دوم این که هنر انقلابی هم همه میشه هنر اسلامی، منتها در طول هنر اسلامی هنر انقلابی موضوعیت دارد. آن هم این که هنری که میل به رساندن پیام انقلاب داره، به تصویر کشیدن انقلاب داره، میخواد کارآمدی انقلاب رو منعکس بکنه، این میشه هنر انقلاب.
بله.
خیلی ساده اگر بخوایم عرض بکنیم، از چون بنامونم این بوده که از دیدگاه رهبر معظم انقلاب به موضوع نگاه بکنیم، ایشون اینجور می فرمان قلب مضمون که انسان مطلب را به شیواترین شکل و به موثرترین نحو بیان کند، اما در طرف مقابل هیچ حالت امتناع به وجود نیاورد. این که یک کسی بتواند این مفاهیم انقلابی رو
بله
به صورت عموم منتقل بکند، این می شود هنر. حالا اگر مفاهیم و مضامین فرهنگ انقلاب را اگر منعکس بکنیم شوف هنر انقلابی. دو تا نگاه داریم، نگاه انبساطی و نگاه انقباضی. من اینم عرض میکنم، نگاه انقباضی اینه که میگه بله همه باید در یک چارچوب بسته‌ای باید بیان و سلیقه را ما میبندیم، مشخص میکنیم، غیر از انقلاب هم تولید نکنن، که حرف غلطیه. آیا ما میتوانیم بیایم که همه اصلا شأن ورود در تراز انقلابی بودن رو دارند؟
درود بر شما.
توی این مملکت جنگ شد، توی این مملکت بالاخره همه کشور، 100 کشور جلوی ما به مرکزیت عراق وایستادن، 100 کشور اومدن پشت عراق، خیلی چیز معجزه است. چند نفر جبهه رفتن؟ 32 میلیون جمعیت ما بود تا 34 میلیون. چند نفر کلن جبهه مثلا یه بار رفته یا مثلا 8 بار رفته؟ عددشو نگاه میکنید 1/3. همه که انقلابی نیستن، که تعارف که نداریم، که بعد 42-43 سال از انقلاب که دیگه وقت تعارفات نیست، که
بله.
باید شفاف صحبت کنیم. اولا قانون اساسی اصل 23، اصل 25، این قانون اساسی متعالی ما اجازه داده کار هنری اتفاق بیفته، خلاف منافع ملی نباشه، خلاف حوزه نظام فرهنگی کشور نباشه. با او نباید، اگر کسی نگاه انقباضی داره خلاف قانون اساسی داره نگاه میکنه. ما برای فعلمون و ترکمون باید دلیل داشته باشیم، ما اجازه نداریم. منتهی مراتب خب آلودگی هم توزیع فضای فرهنگی کشور بوده دیگه. این کشور متأثر از فرهنگ آمریکایی بوده، فرهنگ غربی بوده. اصلا کلاس و استایل حوزه فرهنگی رو شما وقتی نگاه میکنی که دینی و ایمانی نبوده، که تعارف نداریم دیگه. حالا ما که نگاه کردیم میدونیم دیگه اینا رو دیگه. حالا چند رویکرد برای این موضوع موضوعیت داره. اینکه هنر انقلابی چه باشد، اینکه آیا انقلاب در هنر هم اتفاق افتاده است در بعد از انقلاب بهمن 57، آیا واقعا ما در حوزه هنر کشور انقلاب رو دیدیم، اتفاق افتاده، رویش های خیلی مبارکی بوده. من الان بگم شاید متایبه باشه، بخندید. من واقعا چون خودم هم میبینم، مثلا الان اخیرا بدون تکرار سریال حضرت یوسف رو باز داره پخش میکنه. با جناقم یواشکی به من گفت که من نگاه میکنم، منم یواشکی تاییدش کردم. بعد دیدم نه، یکی دیگه از همین بچه های سازمان میگفت من میشنوم. گفتم والا فیلمو تا جایی که من میدونم یا میبینن یا نمیبینن، این شنیدنش چیه؟ گفت تو خونه میبینن، من کارا میکنم میشنوم. خب کار اینقدر ارزنده تولید شده دیگه.
درست.
میدونین احسن القصص رو به تصویر که تو انقلاب به وجود آمده. منتها در خصوص بحث هنر، هنر جایگاهش من به نظرم میرسه که آنطور که باید و شاید، که برادر عزیزم آقای بلیغ باید این رو دقیق تر بفرمایند، ما تو حوزه حکمرانی به موضوع نگاه میکنیم. من تصورم اینه که هنر جایگاه خودش رو پیدا نکرده. ببینید هنر دینی هنریه که همه ادیان به خصوص دین مبین اسلام رو باید اشاعه بده. این میشه هنر دینی، چه میشه هنر توحیدی. خب هر روز که از پیغمبر و مبعث و احکام که لازم نیست صحبت کنه، که کافیه این جوششی که در وجود یک هنرمند به وجود میاد که خودش یک اعتباری یک دنیاست.
درست.
این دنیا در جهت سعادت بشر باشه. ما در کشوری قرار داریم که درش تعارضات عجیب و غریبی هست. ما نمیتونیم بریم یقه یه هنرمندی رو بگیریم که ببین، عرض کردم یه نگاه سلبی داریم یه نگاه ایجابی داریم. نمیخوام خسته کننده باشه بحثم. بعضیا تو این کشور به خب اقتضای اول انقلاب، مخصوصا جنگ و اون خیانتهایی که شد، دهه اول انقلاب دهه قبض بود دیگه. مدیریت قرنطینه به تمام کلام داشت اعمال میشد و درست و غلط، خیلی بعضی کارا غلط بود. الان متوجهیم، شاید اون موقع اصلا کسی نمیتونست متوجه باشه. کسی رو آموزش داده بودیم، کسی میدونست. خب الان دیگه رشد کردیم، اینها رو فهمیدیم. عرضم خدمت مبارکتون اینه که بعضی ها تو اون دهه 60 موندن، واقعا موندن.
درست.
فکر میکنن همه چیزو باید معلوم کنن، ببندن. ما در تحریزی استراتژیکی بهش میگیم نظم مکانیکی. ترمز شعور نداره که باید فشارش بدی تا اعمال بکنه دیگه.
بله.
اینا هم دوست دارن همه چیز دستوری باشه. حوزه هنر که دستوری نمیشه که. بعد شاید تب بنده باشه. من نگاهم اینه که در حوزه انقلاب بایستی روی کرد ایجابی بر اساس بیانیه سند، همین بیانیه گام دوم انقلاب،
بله، بله،
که اصلا سازندگی رو داره برای جریان انقلاب تداعی میکنه، باید ما برویم به سمت تولید کردن، هم افزایی دادن، تقویت کردن هنر انقلاب و هنرمند انقلابی. من نمیدونم آقای بلیغ الان بفرمان که در حوزه ساختارهامون، سازمانهامون برای حمایت، یعنی تو حوزه حمایتی، بله، از هنرمندان، هنرمند انقلابیمونو بخوایم حمایت کنیم و تقویت کنیم، میخوام عرضم اینه که چه سازوکاری داریم. ما توی کشوری هستیم که عزیز دلی میاد میگه که مثلا بهشت و جهنم مردم برای من مهم نیست. این یه پیام خیلی مهمیه. من شما رو دوست دارم، شما میگید که، سوال میکنید، میگید که آیا ایشون راست میگه. از کجا میفهمید من شما رو دوست دارم؟ شما بچه‌تون رو میگین دوست دارین، از کجا بفهمیم که بچه‌تون رو دوست دارید؟ شما اگه کسی رو دوست داشته باشی، هم دنیاشو دوست داری، هم آخرتشو. مگه میشه آخرت رو دوست نداشته باشی؟ ببینید ما بهش میگیم پیام‌های جهت‌ساز. پیام جهت‌سازه. من اگه شما رو دوست داشته باشم، حتما بهشت شما رو دوست دارم. امکان دنیات هم دوست دارم. دروغه یه کسی بگه من مردم رو دوست دارم، خب بعد بگید که حالا تو گرسنه نمیخوابی، خب دیگه حیف شد که گرسنه نمیخوابی. همین. ما هنری رو لازم داریم که بیاد مضامین احساسی ما رو در حوزه تمدنیمون به تصویر بکشه. اگر ما از خوب، از خیر و شر، دو مسئله کلی،
بله،
از نور، از رشد و غی و گمراهی صحبت میکنیم، هنر ما اینو بیاد توی سبک زندگی ما تبیین کنه. در کشور اسلامی برازنده است که شیب ایجاد مراکز فرهنگی سعودی باشه و کوچک شدن و تعطیل شدن زندان ها هم به صورت معکوس باشه. یعنی ما هر روز هر سال یه جای دیگه دادگاه رو ببندیم، چند سال یه بار یه زندان رو ببندیم، این میشه رشد فرهنگی. رشد فرهنگی رو ما اونجا باید ببینیم، نه توی جشنواره فجر. که
درود بر شما. خب جناب دکتر برگی، در راستای فرمایشات حاج آقا رفیعی راد نکته یا نکاتی هست که چون ایشون به حال طرح پرسش مستقیم از شما داشتن که اون رو بیان بفرمایید، نگاهی هم به مفهومی به نام تراز هنر تراز انقلاب داشته باشیم. این هم از آن دست مواردی است که به شدت در تعریف خلط شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از زوایای مختلفی میشه وارد بحث هنر انقلاب شد. من سعی میکنم از نقطه شروع بکنم که هنر و انقلاب میتونن درش با هم دیگه مشارکتی داشته باشن و از اونجا بحث رو ادامه بدن. ببینید، انقلاب به مثابه یک رخداد تاریخی، اتفاقی که درش میفته اینه که یک افق تازه‌ای رو رو به آینده باز میکنه. هر حرکت تاریخی و هر خیزش تاریخی از این جنس همچین اتفاقی درش میفته.
بله.
یعنی به عبارتی داره روزنه های امیدی، ایمان به یک آینده‌ای رو به یه معنا ایجاد میکنه و جامعه رو به اون سمت حرکت میده. این همون ویژگی هست که به یک معنا هنر هم واجدش هست. هنر در معنای متعالی کلمه همواره میشه گفت یک رؤیای شوق‌انگیز و یک خلاصه نقشی بر پرده خیال هست که انسان رو به سمت یک امری در آینده، امری که انسان طلبش میکنه، سوق میده و حرکت میده.
بله.
و ادوار مختلف تاریخ رو هم که نگاه بکنید همواره هر خیزش های تاریخی و جایی که شما تاریخ رو دوچار دگرگونی میبینید یکی از پیشران های اصلی هنره. و اگر دین رو هم به یک معنا، اگر هنر رو در معنای اصیل خودش هنر قدسی بدونیم، همسایگی با دین داره. شما همیشه میبینید که ادیان وقتی ظهور میکنن جلوه های هنریشون شاید پیش و بیش از هر چیزی ظهور و بروز پیدا میکنه. در اسلام شما میبینید، در مسیحیت میبینید، در یهودیت، در همه ادیان به شکل این ظهور و بروز داره. به همین معنا میشه گفتش که انقلاب اگر نوید آینده درش باشه، هنر انقلاب هم میتواند متضمن همین ویژگی باشه. و اساسا رخدادهای تاریخی، گفتم ظهور ادیان و عرضم به حضور شما تحولات تاریخی، همواره جلوه های هنری داشتن. انقلاب ما هم تجلیات هنری خاص خودش رو در عرصه‌های مختلف داشته. در سینما آثار فاخری رو داریم، در موسیقی داریم، در هنرهای تجسمی داریم، در تئاتر داریم، در تمامی حوزه‌ها هنرهایی داریم که به یک معنا هنر سنتی ما محسوب می‌شدن و در زمره اون هفت هنر شاید لزوماً نبودن، ولی اونها هم از انقلاب رنگ گرفتن و تحت تأثیر انقلاب قرار گرفتن. در ادامه این مسیر، خب اتفاقی که میافته، ببینید این میشه اون هنری که به یک معنا معنای اصیل خودش رو داره. معنای اصیل هنر چیست؟ نحوی گشودگیه به روی حقیقت.
درود بر شما.
نحوی عرضم به حضور شما که شوق نسبت به حقیقت. این مسئله لزوماً با خواست و اراده انسان به معنای خودآگاهانه اتفاق نمیافته، ولی اگر این در درون انسان بازتابی داشته باشه، این حقیقت در اثر انسان متجلی میشه. به این معنا میشه گفتش که حالا این در معنای قدیم کلمه هنر هم هست، هنر در ریشه پهلوی خودش به معنای حالا به هنره برمیگرده، یعنی نیکمردی. اینکه ما در کلام شعرهای خودمون مثلا داریم که آقا تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، هنر یه معنای اخلاقی و وصف صفات انسانی به خودش میگیره. این معنای عام هنر هست. معنای خاص هنر اون چیزیست که در اثر یک انسان متجلی میشه. اما اگر اون انسان از معنای عام هنر بهره‌ای نداشته باشه، در شکل خاصش هم نمیشود گفت اون اثر داره بازتاب حقیقت میشه. به یک اعتبار میشه گفت، حالا این رو در صحبت‌های رهبر انقلاب هم میخوندم، یه جایی که میگفتن اگر هنر انقلابی بخواد این ویژگی انقلابی خودش رو حفظ بکنه، مهمترینش اینه که درش فریب نباشه، درش دروغ نباشه. و اگر به این معنا بگیریم، هنر نسبتی با صدق پیدا میکنه. صدق زمانی میاد که شما گشوده باشی، آغوشت باز باشه نسبت به حقیقت. به این معنا شاید اون هنری که بخواد درش فریب باشه، درش عدم صداقت باشه، بیش از آن که به هنر نزدیک باشه به جادو نزدیک میشه. حالا فردوسی در شاهنامه اشاره‌ای داره، میگه در اشاره به دوره ضحاک میکنه، میگه آقا هنر خار شد جادویی ارجمند. یعنی اونجا جادو جای هنر رو داره میگیره. خب مسیری که ما طی کردیم تو انقلاب این شکل ظهور و بروز خودجوش هنر رو با خودش داشت. البته خب الان ممکنه وقتی از این زاویه به قول آجاهان نگاه میکنیم، درست و غلط هایی در مواجهه با هنر و هنرمندان وجود داشته باشه که اون درست و غلط ها به این برمیگرده که شاید به همون معنا که در اون دوران که حکومت هنوز استقرار جدی پیدا نکرده، سفارش هنری هم معنایی نداره، به این معنا میشه گفت سفارش مدیریت هم معنا نداره. یعنی مدیریت هم ممکنه شکل سلیقه‌ای به خودش بگیره، یه جای اشتباه بکنه، یه جای درست عمل بکنه، نتایجش هم بعداً میتونیم نشون بدیم که در اثر مثلا فلان هنرمند نحوه برخورد یک مثلا مدیر چطور خودشو نشون داده و در اثر اون هنرمند دیگه نشون نداده. فرضا میشه گفتش که عملا تو اون دوره ما اگر هنری داریم، این هنر حتی اگر به ظاهر در مقابل انقلاب قرار گرفته باشه، دست کم از سمت انقلاب سفارشی نداره.
بله.
هنرمندان انقلابی هم سفارشی نمیذارن، بلکه از روی دلشون، از روی ذوقشون کار ساختن. حفظ کردن این ویژگیه که، یعنی حفظ کردن این هنر خودجوش و گشوده به روی حقیقته که میتونه ضمانت بکنه استمرار انقلاب رو. چون وقتی شما گفتید انقلاب داره نوید آینده میده، این آینده باید همواره پیش رو باشه. اگر جایی افقش کور بشه، استمرارش به خطر میفته. هنر مهمترین ویژگیه که، یعنی مهمترین عرصه‌ایه که به عبارت این ویژگی رو
داره،
میتونه با خودش داشته باشه. و حالا جا داره که با توجه به اینکه در هفته هنر هم قرار داریم و این به مناسبت شهادت سید مرتضی آوینی هفته هنر نامگذاری شده، این رو من این نکته رو عرض بکنم، شاید در ادامه هم بشه بیشتر راجبش بحث کرد. اونم اینه که مهمترین ویژگی شهید آوینی به مثابه یک هنرمند، هم در آثار هنری، مستندها و کارهای سینمایی که انجام داده و هم در متونی که نگاشته، همین بقولی امید به آینده است. لحن و گفتار او همواره نوید آینده داده.
بسیار عالی. امیدوارم که به این بحث برسیم، چون عمیقا من با این بحث شما زاویه دارم. آن چیزی که ما در مفهوم هنر انقلاب داریم میبینیم، به جز شاید حد اکثر در طی این 40 سال به تعداد انگشتان دو دستم نرسه، چیزی به نام امید به آینده درش دیده نمیشه. از دید خودم عرض میکنم. حاج آقا رفیعی راد، فرمودید که شما نگاه حاکمیتی دارید به بحث امشبمون. ارجای میدم
منظورم تخصص ماست.
بله بله، بسیار عالی. ارجای میدم به مستندهایی که از طریق رسانه ملی پخش شد، دیدار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای با اهالی هنر. در یکی از این دیدارها که برای خودم هم سوال پیش آمد و در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا یادداشتی رو منتشر کردم، حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند که چرا انقدر سخت می‌گیری تولید هنر رو؟ داشتن درباره هنر دینی صحبت می‌کردن و گفتن که مدام از کلیشه ها صحبت می‌کنید که مثلا ما شما از زبان هنرمندان شنیدین که ما دوچار کلیشه ها شدیم، چگونه می‌شود کلیشه ها رو شکست؟ گفتین تقصیر خودتونه که به این سمت دارید حرکت می‌کنید. مفهومی به نام امید، به نام اعتقاد، به نام دین، به نام عشق، دستگیری، فداکاری، مفاهیمی است که اگر ذیل اونها یا به محوریت پرگار اونها آثار هنری تولید بشه، بازتاب دهنده هنر دینی است. وقتی که کسی که در رأس نظام ما به عنوان رهبر نشسته چنین دیدی داره، چرا در حوزه تولیدات طبق فرمایش جناب دکتر بلیغ ما اینقدر سلیقه های رنگارنگ میبینیم؟ در هر دولتی، هر مدیری نگاهی متفاوت و عرصه هنر داره که حاصلش آن می شود که وقتی به ماه رمضان می رسیم، به ماه محرم می رسیم، به حتی اعیاد ملیمون اگر از مذهبی بخوایم بگذریم می رسیم، جنس تولیدات در هر شکلیش، تئاتر، سینما، تلویزیون، تجسمی و دیگره، هفت هنری که باز جناب دکتر بلیغ اشاره کردن، از اون کلیشه، از اون چارچوبه بیرون نمیاد. بالاخره این رو کی باید بشکنه؟ این تابو به دستان کیست؟ در بیانیه گام دوم انقلاب، رهبر معظم انقلاب داره به جوانان تأکید میکنه. خب آینه این جوانان نسل قبل همین هنرمندانی هستن که درگیر کلیشه‌ان. به مفاهیم دانشگاهی باز برگردیم، مثلا در رشته که حالا من در دانشگاه دارم درس میدم، تئاتر، آن چیزی که به عنوان چهارچوب یا اساسنامه برای 148 واحد دوستان کارشناسی هست، 1351 فرمولش بسته شده. من میام به مدیر گروه پیشنهاد میدم که آقا به روز رسانی کنیم. نه، نمیشود، امکان ندارد، و و و و کجا قرار این تابو شکسته شه؟
یکی از آشناهای ما هست، وقتی ازش میپرسید که چرا این یه کاری که عقلی نیست،
بله،
بده، یه کار بد، نمیم گفتنش درسته یا نه، بهش میگم این چرا اینجوریه، چرا فلانه، میگه چه، هیچ مرض.
درست.
به نظر من خیلی این کلمه عمیق قشنگیه. مرض همون بیماریه دیگه، یعنی اینکه این دستگاه ادراکی طرف بیماره، انتخاب درستی نداره. کلمش حرفش جوابش متاعبه است، ولی واقعش حرفش درسته. من به شما میگم این که عرض کردم، گفتم حق انصاف رو رعایت کنم، ما که ادعای هنر رو اینا ندارم، فیلمم بازی کردم، پیس گفتم، قشنگ ضبطم کردم، پخشم کردم، ولی ادعا که ما که نداریم توی این بحث. ولی من خواهم یه سر چند کلمه ای رو عرض کنم، شاید بحثمون بازتر بشه. چرا به استراتژی میگن هنر استراتژی؟ چون دقت کردید نمیگن علم استراتژی، نمیگن دانش، ساینس، نالج. چرا در اسپورت، ورزش های رزمی، چرا در ورزش های رزمی میگن هنر رزمی؟ مگه جزو این هفت هنر شماست؟
بله، کاملا.
سوال میکنم دیگه. بس هنر یک حالتیست، دریافت خودم عرض میکنم، هنر یک حالتیست، همونجور که عزیزم فرمودن، به سوی حقیقت، که قائم به شخص و برآمده از جوشش های درونی اون شخصه. حالا در میخواد در حوزه حکمرانی باشه میگیم هنر استراتژی، در مبارزه و ورزش باشه میگیم هنر رزمی.
بله.
بس یک جوشش درونی برای این موضوع. حالا من نگاه بنده چی بود؟ من خیلی یادم عملگرایی هستم، حوصله‌ام سر میره یک کسی تو مبانی نظری از ترمینولوژی و متدولوژی و اپیدمیولوژی و اپیستمیولوژی و لوژی رو ببنده به هم، من کلافه میشم. بابا علل عرض بذار رو میز ببینیم چی داری. 42 سال از انقلاب گذشته، میگم 42 سال هم کار نداریم، چون خیلی حوزه خیلی چیزا گذشته، میبینیم دیگه. میگم این همه پول مردم هزینه شده، این پوله، اینی که دارید شما صحبت میکنید، این میتونه بره یه جای دیگه هزینه بشه.
درست.
بره تو خوزستان مشکل مردم این که نفت زیر پاشونه حل کنه. به امروز روزی نیست که ما با تعارفات صحبت کنیم، امروز روز گام دوم انقلاب قرار دادیم.
تحقیقا
اجازه هم به کسی نمیدیم تعارف کنه، چون وقتی یک کسی میخواهید راجع به سلامتش صحبت کنید با تعارف نمیشه، باید صریح باشید.
درست.
اینکه شما